بسم الله الرحمن الرحیم. پرسمک و صفحه 7 حاج آقای عسکری، 22 آبان 1402.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه. بحثی رو که خدمت عزیزان داشتیم، بحث مکاسب محرمه نوع اول بود، رسیدیم به استثناءهای مکاسب نوع اول، یعنی جایی که شیء نجس باشد و این نجاست مانع معامله اون بشود به حرمت تکلیفی. عرض کردیم که استثنای چهارم تخصصا از بحث خارجه، چون اولا متنجسه، ما بحثمون سر نجاسات بود، ثانیا اگر با ملاکی که ما مطرح کردیم منفعت مقصوده محلله داشته باشد، خب روغن متنجس عموما منفعت مقصوده محلله دار. جلسه قبل بحث هایی رو مطرح کردیم در مورد اینکه خب حالا اگر این منفعت منحصر بود چه اثری دارد؟ گفتیم سه حالت دارد، یا این شرط، یا این منفعت منحصر نادره، یا مساویه، یا غالب است. اگر منحصر بود و نادر بود، گفتیم معاوضه صحیح نیست طبق قواعد برگرفته شده از روایات. علتش هم این بود که مالیت نداشت، مالیت عرفی که نداشت به تبع مالیت شرعی هم پیدا نمی‌کنه. ولی چه کنیم که روایاتی در اینجا وجود دارد و روایات جنبه حکومت دارد و این که انه چیزی که مال نیست رو بهش مالیت بخشید. اگر البته بخوایم روایات رو بر جایی حمل بکنیم که بگیم منظورش منفعت نادره بود، اما اگر منفعت نادره نباشد، مساوی باشد یا غالب باشد، اینجا دیگه اشکالی وجود نداشت و حتی نیاز به قصد هم نبود. ولی اگر منفعت نادره بود، حداقل باید قصد استصبا رو انجام بده. اگر هم منفعت غیر منحصره بود که دیگه اصلا بحثی نداریم، یعنی منافع متعددی دارد، یک منفعتش حرامه بقیه منفعتش حلاله. تا اینجا بحثی که کردیم مربوطه به روغن متنجس بود. بحث بعدی که داریم که البته عرض کردیم این بحث و بحثای مهمیه که شیخ زیت متنجس و روغن متنجس مطرح کرده، اینه که خب حالا ما گفتیم که شیء حرام و نجس رو قصد درش لازمه در بعضی صورتها، که عرض کردیم بعضی از روایات هم اشعار به این مطلب داشت. البته مرحوم شیخ میفرماد اینا رو ما حمله بر چی میکنیم؟ این روایاتی که گفته بود به مشتری بعد اعلام بکنی، حمله بر غایت میکنیم، یعنی غایتش این باشد که لیست از هبهو، تا این که بسوزاند، نه این که سرنگی، نه این که لازم از شرط بشود یا قصد بشود برای سوزاندن. خب ولی حالا چه ما قصد رو لازم بدانیم، چه قصد رو لازم ندانیم، چه شرط رو لازم بدانیم، چه شرط رو لازم ندانیم، ولی کسی نمیتواند به قصد حرام معامله را انجام بدهد. نکته خیلی مهمی ها، یعنی جلسه قبلا اشاره کرد، یعنی اگه ما گفتیم که لازم نیست شرط حلال بکنن، ولی از اون بر میگیم لازم است شرط حرام نکنند. حتی اگر کسی یه صندلی میخره، هر چیزی که میخره، این تو معامله خیلی مهمه، صندلی میخره برای یه کار حرام، قصد حرام داره این کارش حرامه، حالا لزوم من ممکنه محافظش محافظه باطلی نباشد که حالا عرض خواهم کرد، ولی کار حرامی. پس ما اگه میگیم قصد لازم نیست، ولی از اول میگیم که عدم قصد حرام لازم است. خب بعد از این که سلام بحث کردیم که قصد کار حرام نوازم کنه، گاهی وقت مشتری خبر نداره که این نجسه و خب میخوره این روغن رو. بله من قصد حرام ندارم برای فروختن به این شخص، او هم که داره از من میخره قصد انجام حرام نداره چون نمیدونه اصلا این حرام. خب حالا من باید بهش بگم یا نباید بهش بگم؟ اگه باید بهش بگم، گفتن من وجوب نفسی دارد یا وجوب شرطی دارد؟ وجوب نفسی دارد یا وجوب غیری دارد؟ اینا اثر داره. اثرش چیه؟ اثرش این است که اگر مثلا گفتی وجوب نفسی دارد در مقابل وجود شرطی، معامله مشکلی نداره، من کار حرامی کردم بهش نگفتم، بعد از معامله هم میتونم برم بهش بگم یه اینی که خریدی این مشکلو داره. البته اون خیار داره، میتونه معاملهشو فسخ هم بکنه، ولی معامله اشکالی پیدا نمیکنه، برخلاف وجوب شرطی که اگر وجوب شرطی داشت دیگه معامله شرطش محقق نشد. خب این ربطی به دهن متنجس هم نداره. هر جایی که در فقه ما اعلام به مشتری رو لازم دانستیم، این بحث ها پیش میاد. چند تا بحث داریم؟ اولا این دوتا مبنای ما، دوتا مبنا داشتیم. یک مبنای شیخ انصاری بود که میگفت قصد لازم نیست. وقتی میگه قصد لازم نیست، به طریق اولا شرط هم لازم نیست. قصد لازم نیست یعنی چی؟ قصد استفاده حلال لازم نیست. اون موقعی که میخرن قصد استفاده حلال کن، مطلقا بخره اشکالی نه، درست؟ ولی بعضی مبناشون این بود که نه، قصد لازم است. طبقی این دوتا مبنا باید بحث بکنیم، قصد استفاده از هم. خب یک اینکه آیا وجوب شرطی وجوب نفسی یا شرطی اعلام. بالاخره اگر ما حتی قصد را هم لازم ندانیم، ولی بهش نگیم میفته تو کار حرام، میخوره این رو. رفقا ما یه وجوب نفسی داریم در مقابل شرطی که این خیلی مصطلح نیست در فقه، از جمله مصطلحات مرحوم شیخ. اون وجوب نفسی که داریم در مقابل وجوب شرط وجوب غیریه. وجوب نفسی یا غیریه اعلام، این رو اول توضیح بدم. این اصطلاح مرحوم شیخ رو، وجوب نفسی وقتی در مقابل شرطی میاد به معنای وجوب شرعی است، به معنای وجوب تکلیفی است در مقابل وجوب وضعی یا بله وجوب وضعی. یعنی اگر وجوب نفسی باشد، صرفاً اگر شما این کار رو انجام ندهی یک کار حرامی کردی، در صحت یا عدم صحت معامله اثری ندارد. وقتی میگه وجوب شرطی، یعنی اگر این شرط رو انجام ندهی عمل صحیحی انجام ندادی. تا حالا ما وجوب نفسی رو که میگفتیم، وجوب نفسی متداولش چی بوده؟ در مقابل وجوب غیری بوده. وجوب غیری و نفسی هر دو در احکام تکلیفی معنا میشده، یعنی آیا این فی ذاته یک قصد و حکمتی بهش تعلق گرفته یا نه برای انجام عمل دیگری مطلوب شده است. مثل این که مثلا میگفتیم که وضو برای نماز وجوب غیری دارد، ولی خود نماز وجوب نفسی دارد. بفرمایید.
وجوب اون رو یه بار دیگه صراحتش رو فهمه نفسی در خواب رو شرطی
بله
یه جوری که بشه بابری بسیم.
البته عرض کردم این متداول نیست همچه اصطلاحی ها، ولی مرحوم شیخ الان اینجا به کار برده. منظور از وجوب نفسی وجوب شرعی است. آیا وجوب شرعی و تکلیفی دارد یا نه وجوب وضعی دارد؟ یعنی
شرطی میشه وضعی،
شرطی میشه وضعی. یعنی اگر گفتیم واجب است به وجوب نفسی، یعنی اگر این واجب را انجام نداد معامله مشکلی ایجاد براش نمیشه، لذا اثرش اینه که اگر وجوب نفسی داشت بعد معامله بهش میگه اشکالی نداره، فقط باید بهش بگی. اما اگر وجوب شرطی داشت شرط صحت معامله انجام نگرفت. خب با این حساب وجوب نفسی یا غیری هر دو تاشون میشه زیر مجموعه وجوب نفسی در اینجا.
تکلیفی هم دیگر
هر دو تکلیفی هست. یعنی وجوب نفسی دارد، بعد بحث میکنیم خب حالا این وجوبش نفسیست یا غیری، نفسی در مقابل غیری. یعنی آیا فی ذات اعلام وجود دارد؟ مثل علامه یلدی که خواهد بود میگه بله، بعضی ها قائلند که اعلام فی نفس نهی از منکر است. نهی از منکر هم یعنی یک مصداق از نهی از منکر است. وقتی مصداق نهی از منکر شد، نهی از منکر وجوبش نفسیه، وجوبش غیری نیست. یعنی این که طرف گناه رو انجام ندهد یه مسئله است، این که من بگم یه واجبی خداوند به گردن من، رضا میگن شما امر معروف بکن ولو طرف گناهشو انجام میده ترک نکنه، بر من وجوب نفسی دارد امر معروف و نهی از منکر. بله شمال تأثیر باید باشه، ولی احتمال تأثیره لزومن جلوگیری، یعنی نهی از منکر واجب نشده تا لزومن عمل ترک بشود.
امروزه
هم
بر
پرنامه واجبه
که
بای اوضا امرو
نه کنیم.
حالا اینو در موردش صحبت میکنیم. طرف گفت که قربونه چه شایی بادومید برم، گفت بادوم میخوام حالا من داشتم میم گفتم رب توی حالا میرسیم بهش. خب مرحوم شیخ، اما اگر وجوب شرطی باشد خب صحت ما بزن مورد اشکال قرار بود. مرحوم شیخ میفرماد طبق مبنای ما، طبق مبنای ما که اصلا قصد لازم نیست، این اعلام به مشتری لازم است ولی از باب وجوب نفسی است، چون معامله مشکلی ایجاد براش نمیشه، معامله مشکلی ایجاد براش نمیشه. اون جایی که منفعتش مساوی است یا غالبه که واضحه چون مالیت داره، اون جایی هم که منفعت نادر است که روایات میگه، پس اونجا هم پس از نظر ما وجوبش نیست. اما کسانی که قصد را لازم میدانند وجوبش را شرطی میدانند. چرا شرطی میدانند؟ میگن خب باید طرف بتواند قصد بکنند، تا بهش اعلام نکنی اصلا قصدی نمیتواند بکنم، وجوبش را شرطی میدانند. پس این یه مسئله است. حالا اینو شما میتونید توی همه معاوضاتی که اعلام به مشتری لازم است بحث بکنید که اعلام به مشتری است. حالا بعد از این که گفتیم اعلام مثلا طبق نظر مرحوم شیخ انصاری وجوب نفسی داره، حالا این وجوب نفسی نفسیست یا غیری؟ بعد از این که گفتیم وجوب نفسیست، حالا من برای اینکه آره این وجوب نفسی رو بذارید وجوب شرعی که با اون نفسی قاطی نشه، نفسی اول در مقابل چیز، منظورمون وجوب شرعیست، وجوب تکلیفی. وقتی وجوب تکلیفی دارد آیا این وجوب تکلیفی فی نفس وضع شده است یا در مقابل غیر وضع شده
است؟
فی نفس است.
چرا؟ به خاطر اینکه فعل حرام دیگه. اگر وجوبش رو شرطی می‌دونستیم ما خاطر صحت معامله واسمی یه وجوب غیری میشه، اعلام به خاطر صحته. اما اینجا اعلام اونم
نظر
اعلام به خاطر چیز
بله نظر اونا که میگن قصد لازمه به خاطر صحت معامله میگن باید بدونه که نجس هست یا نه، یعنی میشه وجوب غیری.
یعنی طبق هر دو میخواید بگید میشه بحثشو بشه. حالا به هر حال اگر وجوب شرعی داشت اعلام، وجوب شرعیش نفسی یا غیری؟ واضحه که غیریه.
خاطر حلیت
یعنی ما که نمیگیم اعلام بکن، اگر میدانی که طرف نمیخورد اعلام نمیخواد بکن. بله ما گفتیم اعلام بکن، ولی وقتی میدونی میخوره یا احتمالشو میدی میخوره، ولی وقتی مطمئنی که برای من مسئله دیگری دارد میخوره، خب چرا بهش بگی؟ پس اثرش اینجاست که اگر گفتیم وجوبش نفسیست، یعنی فی نفسه، باید بگو بگویی مثل عرض کردم نهی از منکر، مثل نهی از منکر که باید بهش بگی بلو طرف گناه انجام بده. ولی اگر گفتیم وجوبش غیریست، نه اگر دیدی که به حرام میفته یا احتمال وجود به حرام وجود داره، اینجا باید بهش بگی. خب بفرمی
اینجا ما چطور از مورد اول که این قصد لازم نیست به وجود نفسی میرسیم؟ یعنی خواهم بگم که چه
ملازمه این رفقا وجود داره که اگر قصد رو لازم نداریم به وجود نفسی برسیم؟ چه ملازمه این وجود داره؟ ایشون سوالش نگفتیم دوتا مبناست دیگه، یا قصد رو لازم نمیدانیم یا لازم میدانیم. اگر مبنای اول رو بپذیریم میشه وجوب شرعی، اگر مبنای دوم رو بپذیریم میشه. حالا سوالشون اینه که چه ملازمه ای بین این دوتا مبنا و اتخاذ این دوتا چیز هست؟
قصد با وجوب نفسی در مقابل غیری یا قصد با وجوب نفسی در مقابل شرعی؟
اولی
در این که در وجوب، اگر وجوب رو ما وجوب نفسی بدونیم، قصد دیگه لازم نیستش، یعنی اعلام لازم نیستش. خود در این که اگر اعلام هم نکردیم معامله صحیحه، باطل نیست، کار حرامی انجام داده ولی معامله صحیحه، بعدا هم میتونه بهش بگه معامله حرام بوده ولی بعد از اینکه معامله انجام شده میتونه بهش بگه که قصد لازم نیست که معامله، قصد اینجوری بگیم قصد در صحت معامله لازم نیست.
به بیان دیگه وقتی شما میگی قصد لازم نیست، یعنی برای صحت معامله شرطی رو لازم نمیدانه، پس وجوب شرطیش میره کنار. ولی بالاخره این داره گناهی انجام میده یا نمیده به خاطر نگفتن من؟ به خاطر نگفتن من داره یه از روغن استفاده میکنه و میخواد.
لازم نیست پس بهش نرسید.
نه از این که وجوب نفس شرطی نداره میگیم یا وجوب نفسید یا شرط، شرطی نداره. بله بله، یعنی حسش حس عقلی نیست، اون داره اصلا چیزی نه، یعنی اگه کسی اصلا اعلام رو لازم نداند، بله اصلا وجوبی نداره. این نکته درست. ولی حالا که ما میگیم اعلام مشهد لازمه، چون بالاخره این من با اعلام جلو ترخواهیم با مرحوم شیخ میفرماد که چهار حالت وجود داره، این که من دخالت داشته باشم در گناه دیگران، یه وقت علت تامم، یه وقت سببم، یه وقت شرطم، یه وقت
شرط
دیگران. حالا اینو جلوتر بهش اشاره خواهیم کرد. ولی الان که بعدم میگه اعلام مشهدی تسبیبه، اگر من علت تامم نیستم ولی سببش هستم، جزء العله هستم، جزء العله هم که اگه من نمیگفتم حداقل این کار رو نمیکرد. برخلاف معلوم شیخ فرمود که اگر ما یه وجوبش رو شرعی میدانیم و وجوبش رو غیری هم میدانیم، اما علامه حلی وجوبش رو نفسی میداند و نفسی، یعنی هم اینجا نفسیست هم اینجا نفسیست. یعنی این که از باب نهی از منکر باید به این بگی که معلوم شیخ اشکال میگیره که این از باب نهی از منکر نیست، چون منکری صدق نمی کند. منکر جاییست که شما یقین داشته باشی منکر رو داره انجام میده. بله اگر دیدی داره میخوره ولو تو هم نفروختی باید بهش بگی، ولی این ربطی به معامله نداره.
اونا خوردنی که خودش میدونه نجس داره میخوره،
اگر نداره باز واجبه بهش بگیم.
حالا خواهیم رسید به روایاتش. ببینم من اینجا اگر نکته ای نمانده بریم سراغه. بعد یه نکته ایست که اینو عرض کردم، اگر روایاتی هم ظهور ابتدایی دارد که قصد لازم است، میگه اینا بعد هم بکنیم بر قایت. اینو قبلا هم گفتیم. بعد مرحوم شیخ سه دست روایت رو ذکر میکنه که این سه دست روایات در تأیید این مسئله که خدمت دارم که وجوب اعلام مربوط به جایی است که میدانیم مشتری به حرام میافتد، نه صرفا این که اعلام نیاز باشد و در هر جایی باید اعلام بکنیم. سه دست روایات میارن در تأیید وجوب نفسی. یک روایات فتوا که روایات باب مفصلی داره که اگر کسی بدون علم فتوا بدهد و کسی به واسطه فتوای او به گناه بیفتد، وزر گناه آن شخص بر عهده مفتی است. خب ایشون میفرماد که مقلد اینجا گناه و عمل گناه رو انجام داده، ولی چون علم عدم علم مفتی باعث شده او به گناه بیفته و فتوا بده، این اثرش اینه که گناه بر عهده اون فرد فتوا دهنده است. خب این چه معیدیه برای ما؟ این معیدیست برای این که بگید که
اعلام نکنید و گناه بیفته برگردن شماست.
آها، میخواد بگه اصلا ربطی به معامله نداره، کلن مسئله اعلام به مشتری و این که ما باعث بشویم کس دیگری به گناه بیفته، این فی نفسه در روایات ما مورد توجه قرار گرفته. البته اینو عرض بکنم، این که داریم وجوب نفسی رو در مقابل وجوب شرطی میدانیم در حقیقت در مقابل هم نیستن، چون ممکنه یه چیزی هم وجوب نفسی داشته باشد هم وجوب شرطی. ما اینجا انحصارش منظورمونه، یعنی وجوب نفسی دارد که شرطی ندارد، منظورمون اینه. وگرنه ممکنه میخوام بگم لازه منطقی وجوب نفسی و شرطی در مقابل هم قرار نمیگیرن، برخلاف وجوب نفسی و غیری که در مقابل هم قرار میگیرن. میشود چیزی وجوب نفسی داشته باشد و وجوب شرطی هم داشته باشد، ولی منظورمون اینه که ما دلیلی برای وجوب شرطی نداریم. بله دلیل داریم برای وجوب نفسی. یک دست روایاتی است که به فتوای مجتهد اشاره میکنه. دسته دوم روایات امام جماعته. همه اینا در باب چیه؟ روایات امام جماعت. اینا همشون در احکام تکلیفی است. در روایاتی که مربوط به امام جماعته میفرماد ما من امام صلا به قوم فیکونو فی صلاتهم تقصیر الا کان علیهم او دارهم. خیلی روایت سنگینی است. میگه هیچ امام جماعتی نیست که وایس جلو و اینها نمازشون اشکال داشته باشه، الا اینکه گناهش به گردن اینم هست. مرحوم شیخ فرمود که این روایت واضحه که نمیخواد بگه هر تقصیری که در نمازهای اینهاست بر عهده این، یعنی هر تقصیری که متوجه من باشد و از جهت من نمازهای اینها مشکل باشد، تقصیر همه اون نمازها به گردن من هم هست. کما اینکه تو بعضی روایت اصلا تصریح میکنه فرمود امام جماعتی که جنوب وایسه نماز بخونه وزرش بر عهده. یعنی چی وزرش بر عهده؟ یعنی اگه نمازهای اونا اشکال پیدا میکنه به واسطه اشکالی بوده که تو نماز من بوده و این گناهش به گردن من. خب اینا نشون میده که اساساً مسئله به گناه انداختن دیگران مطرحه، ربطی به این که این شرط است برای معامله یا شرط نیست برای معامله نداره. در حقیقت مرحوم شیخ اینا رو البته در حد تایید میاره، میخواد بگه فضای کلی اعلام به مشتری برای نه انداختن او به گناهه، نه اینکه اومدن در معاملات یه شرط خاصی رو لحاظ کردن که ربطی به وجوب نفسی نداره. میخواد بگه وزانش همون چیزیه که تو تکلیفیات هم داشتی. البته عرض میکنم اینا در حد تایید میتونه باشه، چون اینا همش مصادیقش مصادیقه چیه؟ احکام تکلیفیست. که حالا اینم یه دست روایات میاره. دسته سوم روایات یه مقداری نزدیکتره به بحث ما، روایات نهی از خوراندن شیء نجس به حیوان، که در مقابله کسانی که حیوانی دارن یا حالا حیوانات هم لزوما نه، یا کافر گفتن که تو این کار رو نکن. حالا اگه خودش هم میره یه شیء نجسی میخوره ولی تو این کار رو نکن. خب سوال اینجاست چارپا که اصلا تکلیفی نداره یا کافر که تکلیفی نداره. مرحوم شیخ میفرماد اینقدر اون عمل قبیحه، عمل استفاده از نجس، که حتی بهیمه که چی نداره، تکلیفی نداره یا کافر بنابر بعضی مبانی تکلیفی نداره، اما از اون هم نهی شده، گفته تو این کار رو نکن. اگر خودش هم این کار رو میکند، اگر گوسفند داره آب نجس میخوره اشکال نداره، ولی تو بهش آب نجس نده. این مسئله میخواد مرحوم شیخ بفرماد این مسئله سر خود عمله، خود عمل مشکل داره، استفاده از نجس مشکل داره، لذا به طریق اولا. البته این دیگه خیلی یه مقداری پیچ و بندش برای رسیدن به مسئله ما بیشتره.
این که چیسته؟
نه، چون موردش موردیه که اصلا اینا چیز ندارن، تکلیفی ندارن، و موردش موردیه که رفته رو خود عمل.
مثلا کار به طرف کار به موضوع نداره اینجا. آه. عمل شما به اون به هر کسی هستن، به هر کسی یا هر مثلا حیوانی شما نبودون، یعنی باعث نشد که یک چیز نجسی اون بخوره، که انسان که به طریق اولا.
بله، فقط نکتش اینه که این ظهوره در علت تامه داره، ما بحثمون تو علت تامه نیست. بله من نباید بخورونم به او، ولی حالا اگه من نگم خودش بخوره چی؟ من دیگه علت تامه نیستم، سببیته. لذا میفرما در حد. پس این دست دست روایات رو میاره برای اینکه بیان بکنه که اینجا ما تو مسئله بهائم هم این تأکید رو داریم.
داشتم میخوندم روایات
دو سه تا روایت دارم.
خب از این روایات این گونه استفاده می شود.
این نفسی اینجوری بنویسیم، وجوبه نفسی یعنی شرعی، منظورمون از نفسی این نفسی نفسی غیری.
از این روایات هم می شود تأیید این مسئله رو کرد که فی نفسه مسئله انداختن به حرام مشکل دارد، لزوما ربطی به محافظه ندارد، ولی از اون طرف هم وجوبش غیریست. یعنی می فهمیم که اگر طرف به گناه می افتد، اگر تقصیری متوجه نماز دیگران می شود، وزرش بر عهده من است. اما اگه من نماز خوندم حواسم تو نماز نبود، ولی از اتفاق معمومین همشون حواسشون تو نماز بود، دیگه وزری متوجه من نیست،
وزر عمل خودم
گردن من. پس اینها هم این مسئله البته مرحوم شیخ بیشتر بر این میاره، ولی هم تایید وجوب شرعی میکنن که یعنی این فی نفسه یه مسئله کلیست که ربطی به معامله و غیر معامله نداره، ولی در جاییست که طرف مقابل به گناه میافتد فی نفسه اعلام خدمت عرضم که مشکلی ندارد. عرض کردم در مقابل این نظریه، نظر مرحوم علامه هلیست که قائل است از باب نهی از منکر لازمه که او رو جلوگیری بکنه ازش و دیگه وجوبش غیری نیست. مسئله بعدی که مرحوم شیخ بهش اشاره میکنه میفرماد اساسا دخالت اینا دیگه هیچ کدوم ربطی به دهن متنجس نداره، دیگه وارد بحث دخالت یک فردی به در گناه دیگران میشه. دخالت یک فرد در گناه دیگران چهار حالت داره. یک، علت تامه. در جایی که یک فردی رو مجبور میکنه برای اینکه اون گناه رو انجام بده و اون فرد دوم هیچ اختیاری از خودش نداره، یا اگرم اختیاری داره اختیارش اختیار تکوینیشه، اختیار تشریعیش نیست. یه وقت طرفو دهنشو باز میکنن خدمت دارزم که شراب میریزن تو دهنش، یه وقتم نه تهدیدش میکنن که اگر تو نخو خودش داره میخوره، ولی این در حد اختیار تکوینیشه، ولی به خودش بود حتما هیچ وقت این کار رو نمی کرد به خاطر اون تهدید بزرگتری که متوجهش این کار. خب اینجا واضحه که اساسا هیچ گناهی بر عهده فرد مقابل نیست، همه وزر و وبال بر عهده فرد اوله. صورت دوم تصویبه. که مرحوم شیخ میفرماد مورد ما از این نوعه، که حالا بعدم بعضی خواهند گفت که از این نوع هم نیست. میفرماد که ما اگر به او اعلام نکنیم که این روغن نجس است یا پاک است، ما باعث شدیم که این فرد به گناه بیفته. آثار شرعی هم داره، آثار شرعیش هم اینه که زمانش به عهده ماست اگر زمان آور باشد. مثلا من یه نفری رو حالا ترغیبم نه کلید ماشین فرد دیگری رو در اختیارش قرار بدم، او رفته ماشین فرد مقابل رو برده، ولی اولا و به ذات زمان رو متوجه کسی میکنم که کلید رو در اختیارش قرار داده. اینم حالت دوم. حالت سوم بحث شرطیته، که حالا البته این خودش دو قسمه. شرط انجام گناه، شرط یا بگیم ترغیب، منظورشون از شرط اینه
ایجاد دعاییه و معصیت از قبیل ایجاد دعایی
شوق به معصیت،
ایجاد شرط آخری غیر از دعای،
غیر شوق یعنی مثلا ایجاد دشمنی. یه وقتی که اون گناه رو در ذهن طرف اینقدر مجذوب میکنه که طرف حتما اون کار رو انجام، یه وقت نه این کار رو نمیکنه، میاد لجشو در میاره تا او به اون گناه بیفته. اینم شرط گناه رو او، یعنی بنده خدا نمیخواد به اهل بیت ما توهین بکنه، ولی ما اینقدر به مقدسات او توهین میکنیم که او هم مجبور میشه به مقدسات ما توهین کنه، اینقدر به فک و فامیل و ناموسش فوش میدیم که او هم مجبور میشه که فوش بده به. بله اینم خلاصه یه مسئله است. خب این
اینجوری بعد میشه، این شرط خودش دو قسمه، ترغیب میکنه یعنی شوق ایجاد میکنه، دو اینکه گاهی آمادگی ایجاد میکنه، ایجاد آمادگی.
بستر فراهم میکنن، آمادگی یا ایجاد بستر. یعنی مثلا او سفره‌ای برای او میندازه که سرش شرابه، نه بهش ترغیبش میکنه که این رو بخور، نه مجبورش میکنه که این رو بخور، نه تسبیبه به این معنا که او جزء العله برای انجام این حرام شد، اینو بهش تسبیب نمیگیم، این مقدار از آماده سازی. این بحث اولش یعنی ترغیب ایجاد کردن، خب این گناهش به گردن هر دوست، یعنی هم فرد اولی که این ترغیب رو ایجاد کرده گناهکاره و هم فرد دوم. بالاخره درسته لجب تو رو در آورد، حالا البته درجه ای گناهشون متفاوت ممکنه باشه، کسی که شروع کرده به این که لجه یه نفر رو در بیاره گناهش بیشتره شاید از کسی که مثلا توهین کرده به اهل بیت، ولی بالاخره وزر و بوالش به گردن هر دو. اما اون که ایجاد بستر برای گناه، این مسئله ایست که ما در مکاسب نوع دوم بهش خواهیم پرداخت. که فردی زمینه استفاده دیگران از حرام رو فراهم بکنه که خواهیم گفت. اگر کسی سوال بکنه که فرق صورت دوم و این صورت چیست، چه جوابی بهش میدید؟ تسبیب و ایجاد آمادگی برای گناه، ایجاد بستر برای گناه.
اینجا در تسبیب چون معیار اقوا سببی سبب کامل زامنه، ولی در اون قسمت اعلام آمادگی اون طرف دوم خودش هم زامن هست.
بله این اثرشه، خود فرقش چیه که همچه اثری داره؟
علم اون طرف دومه؟
نه اونم علم داره به گناه، تو هر دوش علم به گناه رو داره لزومن، لاغل تو دومی که بیشتر علم داره.
نه توی تسبیح،
تو تسبیح چی؟
علم نداره توی آمانی داره.
یکی از موارد تسبیح علم نداشتنه، بعضی وقتا سببهای دیگری رو ما مهیا میکنیم. عرض کردم مثل این که طرف میخواد دزدی بکنه، شما کلید ماشین رو در اختیارش قرار میدی،
این سبب
این سبب یعنی
شما دیگه
ها؟ نه ببینید طرف نمیتونست دزدی بکنه،
نیت اول
نمیتونست دزدی بکنه، شما کلید رو در اختیارش قرار دادی، قادرش کردی بر انجام این کار. آفرین. یعنی تو تسبیب این سبب تأثیر گذار است، تأثیر مستقیم داره در رو، به گونه ای که این سبب رو بگیری گناه انجام نمیشه، یا لاقل از این مجرا انجام نمیشه. ولی توی ایجاد بستر بله شما داری بستر رو آماده میکنی، ولی لزوما جلو این گناه ایجاد بستر که شما آماده کردی اثری نداره برای اینکه این گناه انجام بشود یا انجام نشود. او میتواند در این حالی که خدمت دارم شما بسترش رو انجام دادی ولی این گناه رو انجام نده، یا یه بستر دیگری استفاده کن. ولی تو اون قضیه کلید اگه شما ندی این خونه بارد نمیشه، این ماشین دزدیده نمیشه. یعنی توی حالت اول شأنیت تأثیر مهمه. بله. و حالت چهارم چیه؟ صورت چهارم اینه که شما نه علت تامه ای، نه سببی، نه شرطی، عدم مانعی. یعنی فقط میتونی مانع ایجاد بکنی و نمی کنی. اینم یه نوع کمک به گناه دیگران که خودش این دو قسمه، یکی جایی که حرمت فعلی دارد، یکی جایی که حرمت فعلی ندارد. این دیگه یه مقداری جا کمه. حالت اول اونجاییه که شما
خود شخص
طرف این گناه رو میدونه گناهه و فقط شما اگر نهی از منکر بکنی انجام نمیده، حرمتش هم فعلیه در حق او. چرا؟ چون علم به گناه بودنش داره و شما سکوت میکنی. پس نهی از منکر من میتواند جلوی گناه او رو بگیرد، من نمی کنم نهی از منکر. اونجایی که حرمت فعلی ندارد، جایی که طرف نجاست داره مثلا میخوره، حرمت فعلی نداره چون نمیدونه نجسه، یا حکم خوردن نجس رو نمیدونه، یعنی شبهش میتونه موضوعیه باشه، میتونه شبهش حکمیه باشه، حکمش رو نمیدونه، اینجا سکوت من مانع میشود. اینجا مرحوم شیخ میفرماد که در این صورت ممکنه کسی بگه که بحث ما از همین قسمه، که این مانعیت من میتوانستم مانعیت رو ایجاد بکنم و نکردم. این رو انشاءالله جلسه آینده در موردش صحبت خواهیم کرد. پس خلاصه کلام این شد که بعضی میگن اعلام به مشتری از باب تسبیب است و شما اگر اعلام بهش میکردی سبب رو محقق نمیکردی برای انجام گناه. بعضی میگن نه، از باب عدم مانع است، یعنی اگر شما خدمت دارم اعلام میکردی مانع ایجاد میکردی، نه اینکه شما سبب انجام گناه بشی. این دو حالت رو انشاءالله جلسه آینده در موردش بحث خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.